بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب اله العالمين المحمود الاحمد ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج امام زمانون. صلواتی نهد بفرمید. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض قبولی طاعات و عبادات، انشالله که خداوند متعال از همه ما به احسن وجه قبول کنه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو از محضر خداوند متعال داریم. اولا از همون قبول کنن امام، شهدا، رفتگان، دبل حقوق، حقداران، اساتید، همه خوبانی که دخلی در محبت ما به اهل بیت داشتن، دخلی در برگزاری این جلسات و این بنا و این محفل نورانی و این پایگاه علم دانشگاه امام صادق داشتن، علل خصوص آیت الله مهدوی کنی، همه و همه بهرمند باشن، سلام رسان ما باشن به محضر سید الشهدا. اگر متنعمن پای سفره حضرتشون، باز هم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم محمد و آل محمد معجل فرج. خب، ماه رمضان، از باب مقدمه تا انشالله وارد بحثمون بشیم اشاره‌ای داشته باشم. نگاهمون را هم باید نسبت به بعضی از نگاه‌های عامیانه‌ای که به ماه رمضان هست یه قدری فراتر ببریم. گاهی وقت و وقتی گفته میشه که آقا حالا بیایم در مورد ماه رمضان صحبت کنیم، یا حاجی حالا دیگه شب مثلا هشتمه، شب نهمه، حالا دیگه یه دهش رفته و یه نگاه ناامیدانه و خیلی همشو یک کاسه ممکنه حساب کنیم. حال اینکه تعبیر در مورد قدر دونستن این ماه ها، تعبیر ساعات، لیالی، ایام و ساعات داره، یعنی حالا ساعت که بین ما 60 دقیقه گفته میشه، ولی خود لفظ ساعت یعنی لحظه. به یه رفیقی هم میگیم ساعت چنده، یعنی الان کدوم لحظه روزه. ساعاتش رو باید بشیم در موردش صحبت کنیم. با این حساب ما اگر یه ساعت دیگه هم قرار باشه اعلام بشه عید فطره، باز تو این یه ساعت و 60 دقیقه و چندین و چند ثانیه باید قدر بدونیم و باز یه استفاده کنیم و مغتنم بشماریم. در اون تعبیر پیغمبر اکرم داره که ساعاتش بهترین ساعاتن. لذا عرض میکنم که از باب مقدمه، اگرچه جلسه ما دیگه اواخر دهه اول رمضانه، اما بگیم از ماه رمضانی که پیغمبر اکرم فرمودند که خدا برای اهل رمضان سفره‌ای پهن میکنه که چشمی ندیده و گوشی نشنیده، ولا خطر على قلب بشر، به ذهن کسی، به قلب کسی خطور نمیکنه. یعنی گاهی وقتا گفتن مثلا ثواب فلان عبادت چیه، قرآن یا روایات، بالاخره یه مزنه‌ای دادن. باز همونم بزرگان و اهل تفسیر میگن اون همین جوری گفتن که ما مثلا نسبت به لذت‌های دنیایی یه چیزی دستمون باشه، و الا گفتن از بهشت برای اهل دنیا مثل گفتن از یک رنگیه برای کسی که کور مادرزاده. چجوری میخوای بهش بگی سفید چیه، سیاه چیه؟ این تصوری نداره. و باید بگی نرم است، لطیف است، روشن است، مثلا یه چیزی الله از سفید به ذهنش بیاد. ما واقعا اونچه که در بهشت خدا مهیا کرده رو نمیتونیم درست تصور کنیم. اگرم قرآن کریم میفرماد که جناتون تجری من تحت الانهار، بعضی از این جناتون تجری بالاخره من تحت الانهار که همین اطراف تهران خودمونم ممکنه پیدا بشه، یعنی درختی که یه رودی از زیرش رد بشه که هست این اطراف بالاخره. ولی خدا کهنه میخواد بگه که از اینا هم داریم اگه خیلی دوست داری و اینا، از اینا هم پیدا میشه و الا بهش ما فوق تصور ماست. حتی اونجاهایی هم که از بهشی مزنهی دست ما دادن باز فراتر از اون چیزیه که گفته شده. حال اینکه پیغمبر اکرم در مورد ماه رمضان فرمود این یکی دیگه که اصلا به ذهنتون خطور نمی کنه، اون مزنهش هم نداده، اونو رمضان مزنهش هم نداده، ولا خطر علی قلب بشر. مثلا نمیگم برات آه حالا شما میگی مثلا یه حدودی بگو مثلا چی هست، خدا چه سفره‌ای برای اهل رمضان، اون همونم بهتون نمیگم. یعنی مثلا تو فضا نمیتونید سیر کنید، به ذهنتون خطور نمیکنه. بعضی از لذائذ بهشت رو به ذهنمون خطور میکنه، این یکی خطور هم نمیکنه. اصلا قصه خیلی فراتر از این هاست. به یه روایت از امام باقر علیه السلام بسنده میکنم در این مقدمه ای که در مورد ماه رمضان میخوام تقدیم کنم، و اون این که امام باقر علیه السلام فرمودند که ماه رمضان ماهیه که شما در این ماه، اولا به زبون ساده بگم، درست باش برخورد کنید. فرمود که لا تقولوا هذا رمضان ذهب رمضان جاء رمضان، نگید این رمضان، رمضان رفت، رمضان اومد. چرا که رفتن و آمدن ها برای چیزی که زائل و از بین رفتنی باشه. انما یجیء و یذهب زائل. رمضان یه روحی داره، یه باطنی داره، ماها یه مقداری از درک درستش محرومیم. اینجوری در موردش صحبت نکنیم. آمدن و رفتن برای رمضان نیست. رمضان هست، بوده، قبل من و شما بوده، هستش و بعدن هم خواهد بود. اتفاقا من و شما رفتنی هستیم، حالا دیگه ممکنه ما تعبیلش نگیریم. بعد فرمود حتی در مورد رمضان حتی صحبت هم میخواییم بکنیم و قشنگ در موردش حرف بزنیم، ولیکن قولو شهر و رمضان، یه پسمندی پیشمندی، یه چیزی قبل و بعدش محترمانه باید باش برخورد بشه. توی یه روایتی مفصله، فقط اشاره کنم، امام حسن عسکری فرمود خدا علاوه بر اعضا و جواره و زمین و بقاع و بعضی از چیزهایی که محشور میشن، رجب و شعبان و رمضان رو محشور میکنه از بین ماهها. این سه ماه رو محشور میکنه، بعد روز قیامت از این سه ماه میپرسه کیف عمل هذا العبد فیکم، این بنده در شما، یعنی من و شما یکی یکی رد میشیم، اینا در مورد ما نظر میدن، این بنده در شما چگونه بوده. یعنی قیامتی که قرآن میفرماد الیوم نختم علی افواههم، همه دهانها رو مهر میزنن. قیامتی که امیرالمومنین عرضه میکنه لئن ترکتنی ناطقا، اگه بذاری حرف بزنم لأضجن بین اهلها، زجه میزنم اونجا. اینجوری در موردش گفتگو شده، این قیامتی که من گیرم خیلی هم زبون داشته باشم و پر حرف باشم و گاهی هم مثلا شاید با زبانم مزاحم دیگرانم بشم، من اونجا نختم علی افواههم و این بار رمضان به زبان میاد، در مورد من و شما نظر میده. یک شخصیت مجزا، یک شأن جداگونه برای خودش. و تازه فرمود رجب و شعبان و رمضان، حالا ما در رمضانیم، در مورد شما نظر میدن. مثلا حساب یه حساب جداییه، فراتر از اینه که یه مثلا مثل مناسبت هایی که حالا ما تو شمسی داریم دیگه، مناسبت هایی که یک قرارداد بالاخره ملی و بشری است که آه فلان روز مثلا روز فلان دانشمند یا بزرگوار یا عزیز یا مثلا روز طبیعت یا روز مثلا فلان شخصیت، اینا قرارداد دیگه، حالا شما اعمال خاصی هم اون روز نمیخواد به جا بیاری، فراموش دادن بشه آنچنان در عاقبت بخیری تأثیر نداره. اما مناسبت هایی که خدا از اون بالا برا ما فرستاده تا قدری ما کاستی های بندگیمونو جبران کنیم، اونم مثل رمضان، اون دیگه حسابش فرق میکنه. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که خب درست اسمش رو ببریم، بگیم شهر رمضان. بعضی از بزرگان تعبیر ماه مبارک رمضان، باز این مبارکش هم همینجوری از کنارش رد نشیم بگیم ماه مبارک رمضان دارن. بعد فرمود که این ماه هر کس خلاصش، میخوام یه گرهی بزنم با این اتفاقی که تو جلسات ما میفته، الان جلسات رمضان اینجوری دیگه، روزه و توسل درش هست. حالا این اتفاق یا ذوقیه، مثلا روزه خونا آوردن یه کسی یه سنتی گذاشت یه جایی، بعد دیگه همه جلسات هم یه دفعه اینجوری شدن، یا نه یه اساسی داره، یه اساسی داره. امام باقر علیه السلام فرمود و من خرج فی شهر رمضان من بیتهی فی سبیل الله و نحن سبیل الله، هر کس در این ماه از خانش خارج بشه برای مسیرهای الهی، راههای الهی، کارهای الهی، و البته اون راه الهی ما خانواده ایم، این آدم یطاف بالحصن، در رمضان برای خدا از خانت خارج بشی در یک قلعه‌ای و یک حصنی، حصن حسینی، در یک دژی قرار میگیری. بعد دوباره فرمود والحصن هو الامام، البته حصنم باز ما خانواده ایم. بعد جلوتر فرمود که کسی که این چنین باشه از خانش برای خدا در رمضان خارج بشه در حسنی که هم اون مسیر الهی ما این و هم اون حسن ما ائمه هستیم خارج بشه، این آدم یه سنگ سنگینی از صخره، تو تعبیر صخره داره، در میزان اعمالش روز قیامت قرار داده میشه. بعد فرمود و نحن المیزان، البته میزان اعمالم باز ما خانواده هستیم، یعنی باز با هر عملی در رمضان باید مسیرمون و گذرمون به این خاندان و این خانواده بیفته. آخر روایت فرمود که کسی که این چنین باشه تو رمضان در مسیرهای الهی قدم برداره، در اون دژ مستحکمی که همون مسیر، همون دژ و همون سرآمدی که داره دیگه، نهایتاً یه میزانی که اعمالش سنگی میشه، همون قلعه و همون مسیر و همون میزان ما ائمه هستیم، این چنین بشه، این آدم عاقبت به خیر میشه. والعاقبت للمتقین. بعد فرمود و نحن العاقبه، عاقبت هم باز با ما خانواده رقم میخوره، که شما با ما چه جوری باشید عاقبتتون مشخص میشه. خیلی هم چیز عجیبی نیست، چون در جامعه کبیره میخوانیم که بکم تقبل الطاعت المفترضه، با شما طاعات قبول میشه، با شما طاعات قبول میشه. شبها شبهای توبه است، باز در جامعه کبیره میخوانیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، مگر رضایت شما، مگر رضایت شما درستش میکنه. که بعضی، حالا تو پرانتز عرض کنم، بعضی میگن هر این معرفت رو داشته، حالا یه سری چیزای ظاهری از هور برداشت میشه، مثلا به جماعت سید الشهدا اقتدا کرد، به اسم حضرت زهرا احترام گذاشت، نامه های اهل کوفه رو دید دلش لرزید، گفت مثلا تو جریان دعوت اینا نبودم، اینا چرا دارن اینجوری میکنن. یه استفاده دیگه هم میشه در مورد هور، میگن هور به سید الشهدا گفت هل لی من توبه، آقا من سوال میکنم توبه که خدا باید بپذیره، چرا به امام حسین میگی؟ یعنی هر این معرفت رو داشت، تو قبول میکنی توبه رو؟ لا یعطی علیها الا رضاکم. امام حسین هم بهش نگفت نه برو در خونه خدا، من ربطی نداره، من که باید با خدا صحبت کنی. امام حسین فرمود نعم یتوب الله الیک، آره خدا قبولت میکنی. چرا؟ چون اصلا توبه با حسین پذیرفته میشه، توبه با حسین پذیرفته میشه. و شما وقتی نگاه میکنید تو روایات مربوط به رمضان و سید الشهدا، اصلا گرهی زدن اهل بیت بین قصه سید الشهدا، امامشو از زبون امام باقر گفتم، الان مخصوصا سید الشهدا، گرهی زدن بین قصه سید الشهدا و رمضان. من هی بس بر میخوام بحث رو برم برای بحث خودم، ولی بس بسه میشم، ببخشید دیگه، من یه مقداری میاد تو ذهنم، حیفم میاد، بعضیش قشنگه، تو مناجات بیشتر دلمون رو هوایی میکنه، با اهل بیت هم که بهتر تحویلمون میگیرن. مثلا ما برای سید الشهدا داریم، امام صادق فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده. این آه و نفس کشیدن شما برای ظلمی که به ما شده عبادته. یه آه میکشی. بعد در مورد رمضان هم پیغمبر اکرم فرمود انفاسکم فیه تسبیح. دو جایی که نفس کشیدن عبادته، یکی روزه این خانواده است، یکی هم رمضانه. دومیش دو جا تعبیر یحط الذنوب العظام داریم، گناهان بزرگ محو میشن. تعابیر دیگری داریم ولی گناه بزرگ منهدم و محو میشه با این تعبیر. هر عرب هر کدوم از تعابیرش دقیقه. بگی غفران یه چیزه، بگی ستاریت یه چیزه، بگی صفح یه چیزه، بگی یحطو یه چیز دیگه است. یه اهل لغت همشون هم ترجمه کردن. این یحطو الذنوب العظام و امام رضا برای سید الشهدا فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا، اون روایتی که شنیدید، اسبل دموعنا، و تا اونجایی که فرمود فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام، گریه بر او گناهان بزرگ رو از بین میبره. صحبت از گناهای آنچنانی بزرگه. بعد در همین دعای هر شب ماه رمضان که تو مفاتیح هم هست که فرمود کسی اینو بخونه گناه 40 سالش بخشیده میشه، فرمود که عرضه میکنیم که اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، آخرش میگیم واغفر لي تلك الذنوب العظام، تو شب رمضان اعمال ماه رمضان گناهان بزرگم رو. فانه لا يغفرها غيرك يا رحمان. باز تو رمضان داری همون چیزی رو میگی که از روزه سید الشهدا گیرت میاد. سومیش ما دو جا داریم که تقرب به خدا صورت میگیره. یکی امام صادق علیه السلام دیدن داره عرضه میکنه اللهم انی اتقرب الیک بالقتیل المظلوم، یعنی سید الشهدا من با حسین به تو نزدیک میشم. تو عاشورا هم میخونیم زیاد عاشورا انی اتقرب الیک، تقرب به خودت پیدا میکنم با پیغمبر و الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالاتک، من با تو به همه این خانواده به خدا نزدیک میشم. برای رمضانم داریم، برای رمضان و اشک در مناجات و خوف خدا هم داریم که یه نمونش تو کمیل اللهم انی اتقرب الیک به ذکرک، با ذکر خدا و ذکر سید الشهدا به خدا نزدیک میشیم. با اشک از خوف خدا در رمضان و اشک بر سید الشهدا یحط الذنوب العظام میشه و نفس کشیدن در بساط خدا و سید الشهدا ثواب عبادت داره. از باب مقدمه خواستم قدری به این ماه و اون چه که کار ما رو تو این ماه ساده تر میکنه توسل به اهل بیت پرداخته باشم. قراره که ما در این چند شبی که در خدمت سروران هستیم یه قدری در مورد این موضوع جهاد تبیین گفتگویی داشته باشیم. البته از آقا مرتبه دومی که به قصه جهاد تبیین پرداختن، در اون سخنرانی اولی که موضوع جهاد تبیین رو مطرح کردم، بعد دوباره سخنرانی بعدی، حالا تاریخاش دقیقا در خاطرم نیست، یه وقتی دقیق عرض میکنم، فرمودن که جهاد تبیین یه بخشیش هم به معارف برمیگرده. یعنی اگر خود معارف دین، حالا تو بحث بهش میرسیم، اگر خود معارف دین آنچنانی که باید مطرح بشه، ما باز به این بساط انقلاب و جمهوری اسلامی میرسیم. چرا؟ چون نگاه یک نگاه پیشرونده در عرصه اجتماع و یه زمین سازی برای خیر و صلاح بوده. به اون نگاه معرفتی دین بپردازیم، باز به انقلاب میرسیم. انقلاب رو هم کسی درست تبیین کنه، باز به نگاه اهل بیت میرسه. که حالا ما تو دوران بین این دوتا مسئله انشالله این چند روز عرایز رو تقدیم خواهیم کرد. خود کلمه جهاد و کلمه تبیین لازمه در موردشون یه مقداری تأمل کنیم، خیلی گذرا و سطحی از کنارشون رد نشیم. اصولا چرا اینقدر به جهاد تأکید شده و اگر جهاد جز فروع دینه آیا صرفا همون مسئله نبرد و جنگ و یه روزی شمشیر و امروزم مثلا با سلاح‌های روزه یا فراتر از ایناست؟ قرآن کریم در اون آیه شریفه که فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما یه کلی رو دست ما داد. قرآن کریم یه وقتی اشاره کردم، فکر میکنم اینجا بود اون جلسه‌ای که خدمت عزیزان رسیدم، قرآن کریم گاهی وقتا توی دوگانه جامعه مسلمین و جامعه طاغوته. مثلا میفرماد الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، خدا سرپرست اهل ایمانه، یه دم که موالیشون طاغوتن. دوگانه ما معلومه بعضمون چیه دیگه، انشالله ما جز کسانی باشیم که موالیمون خدایی هستن، الله ولی الذین آمنوا. اما یه وقتی قرآن خود جامعه مؤمنین رو داره دو قسم میکنه، قرآن جامعه مؤمنین رو دو قسم میکنه دیگه، یه مداری نگاه ظریف‌تر میشه. فرمود که فضل الله تو همون جامعه مؤمنین یه عده قاعدن یه عده مجاهدن. فرقشون چیه؟ شما از هیچ کدام از این دو دسته خدای نکرده فحش نمیشنوی، سرقت نمیبینی، دست درازی بیت المال نمیبینی، گناه نمیبینی، دروغ نمیبینی. جامعه مؤمنینه. اما یه دستشون مجاهدن یه دسته قاعدن و معمولا مشکل مجاهدین قبل از این که با مردم و عوام و حتی آدمای طاغوت باشه با قاعدین بوده. یعنی شما یه طوری میتونی برای مردم توضیح بده، بگی آقا ببین عمر سعد آبو بست، شمر اینجوری کرد، فلانی اینجوری کرد، اینا رو راحت میتونی بگی. اما چجوری میخوای توجیه کنی بالای 100,000 شیعه محب سید و شهدا تو مدینه بودن نیومدن کربلا؟ اینو میخوای چیکار کنی؟ اینو کجای دلمون بذاریم؟ قاعدین بیچاره کردن یه جایی مجاهدین رو. آقا ببین خود حزب اللهی هم نیومدن، حالا باید توضیح بدی. راستم میگه، سنگینه. بالای 100,000 شیعه تو مدینه، چنده هزار تا تو کوفه نیومدن، بعد 72 تا 100 100 و اندی تا آخر قصه 145 شهید کربلا. خب این یه بار روانی ایجاد میکنه. مجاهدین بیشتر از این که از اهل طاغوت گاهی ضربه بخورن، از قاعدین ضربه خوردن. قاعدین خیلی هزینه تراشیدن، بعضی کاراشون قابل توجیه نبود. خوبه دیگه داریم زندگیمون میکنیم، مگه یزید الله باشه حالا ما چیکار داریم؟ داریم زندگیمون میکنیم، چه اصراری حالا. و جهاد یک کلید واژه‌ایه که تو هر دوره‌ای یک مصداقی داره که باید اون مصداق رو پیدا کنیم. اگر اون مصداق رو پیدا نکنیم، احیانا ما در زمره قاعدین قرار گرفتیم، که قاعدین اگرچه آدم طاغوت نیستن اما طاغوت ازشون راضیه. یعنی بگه امام حسین دوسته، عزادار امام حسینی که بسنده کنه به عبادات فردی و جهاد زمان و اون حرکت پیشرونده زمانش رو نشناسه، بگه حالا خوبه دیگه با همین ادبیات. کار به عرصه های اجتماعی دینش نداشته باشه، اینا رو طاغوت. بالاخره تو دوگانه ای که طاغوت بخواد یه عده رو یا آدم خودش کنه یا در جامعه مسلمین سکوت کنن، اگه نتونه اونا رو آدم خودش کنه قطعا به اون سکوت راضی خواهد شد. باشه، هم بالاخره شما بله شما بمانید در مدینه. مدینه مذهبی ترین شهر اون روز دنیا، حرم پیغمبر، عبادت کنید. و چه اصراریه که شما یک شناخت دقیق سیاسی از اوضاع زمان خودتون داشته باشید که حالا با امام حسین قیام کنید یا نکنید. حالا یه مثالش امام حسینه و تو بقیه دورانهای ائمه دیگه هم از این حرفا هست. اینا ضربه میزنن. جهاد حرکت پیشرونده زمان که باز همین اواخر فرمودن هست آقا، که ما باید اون جهاد زمان خودمون رو بشناسیم. حالا تبیینش هم حرف در موردش زیاده ها، میرسیم انشالله. اما جهاد رو اگر کسی نشناسه دقیقا داره چیکار میکنه؟ و به چه عمل عبادی رضایت داده؟ در روزگارش چگونه داره دین رو پیش میبره؟ اساساً انقلابیگری صرفاً به کسانی اطلاق نمیشه که اینا سال 57 اومدن مثلا انقلاب کردن، نه، اصلا خودش و خودش تنهاست. این آدم باید از درونش، همون فردیش هم نگاه کنیم، بیاد یه حرکت پیشرونده‌ای رو در زمانش انتخاب کنه و پیدا کنه و اون مسیر رو ادامه بده، بهش برسه، تا از اون حالت کسالتی که برای یه عده‌ای توی دینداری روال عادی مؤمنانه فرسایشی فرمایشی همیشگی است خارج بشه. خسته میکنه اصلا دینداری که قرار باشه یک روال عادی باشد و یک سجاده‌ای باشد و یک قرائت قرآن و یک تعبدی بدون اینکه نیازهای زمان خودش رو بشناسه. چقدر آدمایی که مجاهد نبودن ضربه زدن یه جاهایی، چقدر مشکل درست کردن، جهادی که هر دفعه حالا تو فرمایشات حضرت آقا وقتی میبینید، میبینید انواع و اقسام جهادها رو برشمرده، انواع و اقسام جهادها، جهاد علمی، جهاد خانواده، این ایام در مورد فرزندآوری، اقتصادی. آقا که در مورد مثل حسن تهرانی مقدم بفرماید او معجزه انقلاب است، در حدود 2.5 سال به اندازه 30 سال پیشرفت موشکی ایران رو جلو برد. آقای حسن تهرانی مقدم زندگی تو میکردی، آقای حاج قاسم زندگی تو میکردی، شما بازنشسته بودید، مینشستی حقوقتو میگرفتی، آقای شهید شهریاری زندگی تو میکردی اما رضایت نمیدن، آقای شهید اندرزگوی طلبه تو همه لباسها ما انقلابی جهادی که سر جاش نشینه داشتیم، برعکسش هم داشتیم، رضایت داده، گفته خوبه و اینا خیلی هم ضربه زدن، اینا که گفتن خوبه خیلی هم ضربه زدن. یه اندرزگوی 17 تا تغییر چهره میده، چند شناسنامه جعلی داشته، امام فقط به 2 نفر اجازه سلاح داده بود، یکیش اندرزگو بوده. انقلابی به این صورت که اینقدر بخواد آقا واقعا سر جاش نشینه و کار کنه و اولویت زمانش رو بشناسه، صف شکن باشه. مصطفی مازه دیگه به نظرم بعد از فتوای امام در مورد قصه سلمان رشدی میره دوره میبینه، بعد به خودش کلی 34 میبنده و میاد هتل سلمان رشدی رو پیدا میکنه. بعد به خاطر اینکه اون دوربینای اون روز، تا اون روز میگن بالای 1000 تا دوربین مدار بسته تو انگلیس کار گذاشته بودن، بعد مخصوصا جایی که سلمان رشدی بوده، بیاد و مثلا از آسانسور هتل هم بالا نره، طبقه محل سکونت سلمان رشدی رو پیدا کنه، اینقدر گرمش بشه، عرق کنه، به فعالیت بیفته، به تکاپو بیفته که این بدن دیگه تحمل نداشته باشه، 34 تو بدنش عمل کنه، طبقه 3 منفجر بشه، مصطفی مازه پودر بشه. اما این جوون لبنانی که سرش درد میکرد برای اینکه به فتوای امام عمل کنه، امروز من و شما داریم تو مجلس ماه رمضان ازش یاد میکنیم، جدی هم ازش یاد میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه، کامل زیاراته. از صلحا حرف بزنید. گاهی وقتا یه جلساتی یه هیئتای گاهی وقتا میریم، میگه حاج قاسم از اهل بیت بگو، میگم خود امام صادق گفته یه جای از صلحا، آقا بگو اگه حاج قاسم تو زمانت یه کار کارستونی کرد، خب بگو، چون مردم دسترسیشون به مثل حاج قاسم ها در زمانشون بیشتره، ممکنه امام صادق یه قدری دست نیافتنی ببینه. البته که ما از امام صادق شروع میکنیم، به امام صادق هم ختمش میکنیم، اما بعضی در دسترس ترن، باید گفت از این صلحا. مصطفی مازی که اون موقع اینجوری داره کار میکنه، جهادی بود. آقای شهید شهریاری شما چه اصراری داشتی شهید شهریاری بیاد تو دوره خودش سالای 65-66، اون موقع که هنوز اونجوری هم مثل این اواخر هیئت علمی و دکترا و بالاخره اون جایگاه علمی رو نداشت، اما با دانشجوها ارتباط داشت، تدریسایی هم میکرد، اون موقع شهید شهریاری بره یه روستایی رو اطراف اصفهان پیدا کنه، لوله کشی خونه اون روستا مشکل داشته، چند تا دانشجو بفرسته، بعد صاحبخونه آقا ما کارهای جهادی الان چقدر راه افتاده که خیلی هم عالیه، 8 ساله 10 ساله زلزله و فلان و اینا، و مثلا کاستی هایی که بعضی از دولت ها داشتن، بچه ها رفتن تو عرصه و خدمت کردن، شهید شهریاری 30 سال پیش دنبال این بازی ها و این قصه ها بوده که یه جوری یه کار جهادی برای یه خانواده محرومی انجام بده. بعد این دانشجوها، یه جایی میخوندم این دانشجو بعد از شهادتش میان به همسر شهید توی عرض میشود که مجلس شهید شهریاری، میگن که بله ما رو یه بار فرستاد اما صابخونه نذاشت و بهش برخورده بود اینا. بعد شهید شهریاری که حالا شهید شده، همسرش گفت اتفاقا یه تعطیلاتی، حالا عید بوده تابستون بوده، رفتیم خانوادگی کارهای همون خونه رو انجام دادیم، لوله کشیاش هم درست کردیم، کار بنایاشون هم انجام دادیم. آه چه اصراریه. اصلا به بعضی از جایگاه ها و به ظاهر طرف و به بعضی از سابقه ها و اینها نیست. حرکت اولویت دار زمانش رو میشناسه و بهش میپردازه. جهاده که بعضی وقتا حتی برای نماز و روزه ما هم وضعیت رو تعیین میکنه. اگه بهش نرسیم، ما در نماز و روزمون ممکنه جز همون قائدین باشیم که رضایت دادیم و اتفاقا جامعه مسلمین رو هم ضعیف کرده باشیم. خب من وقتم تمام برای امشب، میخوام به مناجات هم برسم. انشالله شبهای آینده بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد. انشالله که امام، شهدا، رفتگان، دول حقوق همه بهرمند باشن. جهاد زمانمون رو بشناسیم، بهش بپردازیم، روسفید باشیم پیش مجاهدان عالم که دست پر از این دنیا رفتن، ما هم دست پر از این دنیا بریم و قدمی برای جامعه شیعه خودمون برداریم، قدردان نعمت انقلابمون، این میراث امام و شهدا باشیم. صلوات اینات بفرمایید.